الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعبود. برز رسونده ایم که القاب و اسامی که برای حضرت بقیت الله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در جوامع روایی ما و ادعیه ما و در کتاب‌های اهل معرفت و علمای ما آمده است، همه این القاب بیانگر شؤون حقیقت اون بزرگوار در نظام هستی است که باز وقتی بخواهیم خود حضرت را از جنبه ذاتش با صرف نظر از این همه شؤون و اسماء او را بشناسیم، میبینیم ذات او و حقیقت او از اون جنبه که خودش خودش هست، این اسماء و صفات را در اون مرتبه ذاتش می‌بینید همه در او به نحوه جمع شده است. لذا راجع به حضرت بقیت الله مطلقا در تمام شؤون گفتارمون، اعمالمون، طرح بحث حضرت بقیت الله باید احتیاط کرد. اجازه بفرمایید تا بحثی را که دیشب در مقدمه شرح این رساله تقدیم کردیم ادامه بدیم. یک کمی اون بحث خودش را نشون بدهد. هر لفظی را که می شنوید بدانید که این لفظ می تواند معنایی داشته باشد که معنای این لفظ دارای مراتب گوناگون باشد، منتها شخص شنونده بر اساس حشری که با یک مرتبه ای از مراتب معنای این لفظ داره، این انس او و حشر او و عادت او باعث می شود که وقتی این لفظ رو بهش بگی و از این لفظ مراتب دیگر معنای او را اراده بفرمایی، چون که شنونده شما خو کرد به یک مرتبه از معنایش، همش این لفظ را در همون مرتبه خلاصه می کند. ولذا این گونه از افراد هیچگاه آگاهی تام به تمام مراتب معنای یک لفظ پیدا نمی کنن، ولذا علمشون علم احاطی نمیشه. علمی است به یک گوشه ای از حقیقت شی. مثلا ما یه لفظی داریم در عرب از او تعبیر می کنیم به نوم، یا تعبیر می کنیم به رؤیا. در فارسی از او تعبیر می کنیم به خواب. و به محض این که این لفظ رؤیا را، رؤیت را، خواب را القا کنیم، چون که اکثری ماها بر اساس حشر با همین خواب متعارف که آدم در هنگام خواب از حواس پنجگانش منصرف میشه، به ظاهر تا الان بیدار بود، با دو چشم میدید و با گوشها میشنید، با اعضا و جواره حرکت میکرد، اما الان در بستر خواب افتاده است. این رو تعبیر میکنیم نوعا به خواب. حالا اگر یه وقتی یک کسی این لفظ رو بگوید و از معنای لفظ خواب یک مفهوم و مرتبه بالاتر از این مرتبه متعارف عمومی را در القاء لفظش اراده کرده باشد، ما چون حشر با همین خواب متعارف و عادی داریم، هرگاه این لفظ خواب رو میشنویم فقط حمله بر همین معنا میکنیم. اما این گونه فهم الفاظ و معانی در حقیقت فهم نازلترین معنای هر لفظی است که برای شخص رخ میده. یا لفظ دیگر داریم به نام رؤیت، همین لفظی که عرض کردیم رؤیا، همین لفظ رو هم باز میشه مراتب درست کرد. یه وقتی یک کسی در این خواب ظاهری به خواب میرود، خواب میبیند، بعد از خواب که بیدار شد میگوید من رؤیایی دارم، دیدهایی دارم، این خواب مرا تعبیر کن. یه وقتی هم میفرمایید که مثلا ابی عبدالله در قبل از عاشورا، اول دوم محرم یا قبل از او، که در مسیر کوفه به شام بود، بالای شتر در عالم رؤیا مشاهده کرد که صدایی از آسمان می آید، می گوید این قافله به سوی مرگ در حرکت هم. ما که چون لفظ رؤیا را معمولا به همین خوابیدن و خواب دیدن معنا می کنیم، بعد سوال پیش می آره که شتر در حال حرکته، اسب در حال حرکت، چطور حضرت خوابیدن بعد در خواب در عالم رؤیا دیدن؟ ولی اینکه این سوال زیر سر اینه که ما چون از لفظ رؤیا فقط همین معنا را در طول عمرمون فهمیدیم، خیال میکنیم هر کجا این لفظ در روایت آمده است به همین معنای مرتکز و مأنوس در ذهن ماست. و حال این که رؤیا مراتب داره، تا جای این که قرآن در مورد دیدن جبرائیل هم تعبیر به رؤیت و رؤیا می کند، مگر اونجا هم حرف خوابه؟ یا لفظ دیگری داریم تحت عنوان رؤیت، دیدن. این لفظ در مرتبه جسم طبیعیمون از ناحیه این دو چشم ظاهری که وسیله بینایی ماست، با شرایط خاصش اشیاء بیرون از ما مورد دید ما قرار میگیرن. این پایین ترین معنای لفظ رؤیت. اما به خواب میروی با چشم دیگری که از او تعبیر به چشم باطن میکنید، اونجا هم میبینید که چیزها مشاهده میکنید. بعد از یک طرف از خواب بیدار میشید، میفرمایید در عالم خواب من این گونه از صورتها را دیدم. اینم یک نوع رؤیته، ولی اینکه این چشم ظاهری شما بسته بود. اگر صوتهایی رو هم شنیدید، گوش ظاهری هم که بسته بود، اگر چیزهایی رو میل فرمودید که لذت بخش بود، میوه خوردید، با اینکه این دهان ظاهری که بسته بود مشغول غذا نبود، از او هم تعبیر به رؤیت و دیدن میکنید. اما وقتی به حساب خوب دقت میفرمایی، میبینی که اون مرتبه از رؤیت فوق این مرتبه رؤیت در عالم طبیعته. اون رؤیت در بخش منام و خواب و عالم مثال. همینطور بالاتر میروی تا اگر عقلت چیزی را هم ادراک کرد، اون ادراک عقلی را هم تحت عنوان رؤیت و بصیرت و دیدن معنا میکنی. و حال این که در اون رؤیت عقلیه نه حرف از چشم ظاهری است، نه حرف از چشم باطنی، نه حرف از گوش ظاهری است و نه حرف از گوش باطنی، چون اون در مقام عقل، تجرد عقلیه. اونجا اصلا شکل و حجم و وزن و رنگ و صوت و اینها راه نداره اصلا که حالا یا آدم با چشم و گوش ظاهری بشنود یا با چشم و گوش باطنی ببیند و بشنود. اونجا رؤیت، رؤیت عقلی است. اما باز هم طرف چه بسا در کلمه رؤیتش اون مرتبه را در نیت خودش گفته باشه و به شما القا کنه. یا بیاییم ببریم همین رؤیت را ببریم در مرتبه قلب. قلب وقتی در مقام سان دادن به شهود عالم می نشیند و اسرار عالم را می چشد، اون رؤیت، رؤیت قلبی است، فوق رؤیت عقلی و خیالی و مثالی و مادی است. پس لفظ به ظاهر یک لفظه، اما معنایی که این لفظ دارد، معنای این لفظ دارای مراتبی است که هر مرتبهش احکام مخصوص به خودشو داره. در هر مرتبه شرایطی پیاده می شود که هرچه پایین تر می آی شرایطش سنگین تر، قیوداتش بیشتر. این چشم ظاهری می خواد ببینه، باید از بیرون نور باشه، از بیرون تاریکی هم باشه، نور مطلق نمیشه، تاریکی مطلق نمیشه، از بیرون چیزی حجاب نشه، چیزی که دیده میشه بیش از حد دور نباشه، خیلی نزدیک میبینی، خیلی شرایط داره. و حال این که اون چشم باطنی وقتی در عالم خواب میبیند، هیچیک از این شرایط نیست. چه بسا گاهی در یک افق بسیار اعلای دوری شیعی را در عالم خواب در صغ ذات خودش شخص مشاهده می کند، فاصله او را هم در نظر می گیرد در ذهنش. وقتی به مرحله بیداری آمد، می بینه اگر این فاصلهی که در خواب داشت شیع را دید، اگر در بیداری داشته باشه که اصلا شیع قابل رؤیت نیست. بعد می‌بینید در حالت خواب تمام اعضا و جواره او هم تعطیل. می‌بینید اینجا که میای دیدن 7 8 تا شرط داره. وقتی از این نشأه به عالم مثال رفتی، شرایطش خیلی کمه، اما باز هم بی‌شرط نیست. اون چیزی رو که می‌خوای با چشم باطن مثالی در عالم خواب یا در تمثلات مشاهده کنی، لازمش اینه که بالاخره شکل داشته باشه، رنگ داشته باشه، حجم داشته باشه. بلا بیشکل اگر باشه، چشم مثالی هم قدرت رؤیت نداره. اما مثل چشم طبیعی اونقدر شرایط نداره، شرایطش کمتره، اما یه مقداری باز نسبت به رؤیت عقلی شرایطش بیشتر. وقتی میره به شهود قلبی اونها، باز میبینه اصلا احکام به طور کلی فرق میکنه. اون وقت حالا شاید یک کسی بگه من در عالم رؤیا مشاهده کردم این مطلب را، یا من این شی را به رؤیت دیدم. شما باید سوال کنید ببینید کدوم مرتبه رؤیت را این شخص مراد خودش قرار داده. اینه که هر لفظی رو میشنوید چه بسا این لفظ اونقدر مراتب معنا داشته باشه، ولذا برای همین لفظ رؤیت بیش از 8 مرتبه حضرت استادمون در کتابهاش معنا براش فرمودن. خب اون وقت شما به صرف این که لفظ رؤیت را شنیدید فقط و فقط او رو منحصر کنید در بخش عالم ماده با همین چشم ظاهری، که این اندازه معنای رؤیت نیست. اون وقت چه بسا در فهم آیات روایات دچار مشکلات بشید، بعد حرفهایی در جوانب بحث روایی پیش میاد که آدم میبینه در فهم روایات دچار اشکالات سنگین میشه. سوال کردنهای زیاد در بحثهای علمی یکی از دلائلش اینه که نوعاً الفاظ معانی مختلف دارن، مراتب معنایش فراوانه، شخص با یک مرتبه از معانی حشر پیدا کرده، هر چه رو میشنوه با همون مرتبه معنا میکنه. شاید هم از بزرگان این بحث ها را قبلا هم شنیدید یا خودتون خونده اید. فرمودن هر شیعی دارای عوالمی است. همین که الان اینجا نشسته ای ظاهرت مشهود دیگری است، این مرتبه ظاهر تو عالم ماده توست. یک کمی که بالاتر می رویم شما را در قوه خیالتون یعنی نفس ناطقه شما را در فوق مرتبه بدن در مرتبه قوه خیالتون مشاهده می کنیم، می بینیم که شما هستید محسوس نه متخیل، می شید اصلا یه موجود مثالی. و اگر بیاییم جان و حقیقت شما را با قوه عاقله شما بخواهیم مشاهدش کنیم در مرتبه عقل، شما می شوید یک موجود عقلی، می شید یه موجود مجرد عقلی. وقتی بالاتر رفتیم در شما اسما و صفات الهیه را یافتیم، دیدیم که اون که علت تامه خلقت شماست علیمه، شما هم علیم، او قدیره، شما هم قدیری، بالاخره پا میشید میشینید راه میرید، این قدرت میخواد، این توان میخواد، او اراده میکند شما هم اراده میکنید. میبینید در اون مرتبه شما شدید اسماء الله. یک کمی که بالاتر رفتیم ببینم این شخصی که جسمی دارد و اعضا و جوارحی، این مرتبه ماده او، قوه خیالی دارد که عالم مثال اوست، قوه عقلی دارد که این عالم عقل اوست، آیا این شخص خودش استقلال وجودی داره؟ یعنی تمام جسم و مثال و عقلش همه از ناحیه ذاتشه یا در تحت تدبیر دیگری است یا مسخره در تحت تدبیر یک مسخری است. میبینید هیچ استقلال وجودی نداری. همین رو که میگفتیم شخص هم مادی است هم مثالی است هم عقلانی است هم اسمایی است، الان وقتی خوب به کنه ذات او رسیدیم دیدیم در هیچ یکی از شؤون وجودیش استقلال نداره، یک پارچه فقر ذاتی است به حق متعال، در این جنبه جنبه الهیت شما را می‌بینیم که به یدهی ملکوت و کل شی. در این بخش که آمدیم می‌بینیم اصلا هیچی در دست خودتون نیست، مطلقا به طور علل اطلاق در تحت توحید صمدی قرآنی بودید که اون هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء که هویت مطلقه است، در تمام شؤون شما جاری و سریان داره، هیچ استقلال ندارید. درست به ظاهر میگیم من میبینم، مثل این که ماه نور میدهد، نورش به ذات از خودش نیست، میگوید من نور میدهم، اما خوب که میبینی ماه
در نور دادنش فقر ذاتی داره به آفتاب. این فقط یه جنبه تمثیله، منتها اینجا ماه و آفتاب از هم جدایند، علت و معلول از همدیگر جدایی به این معنا نیستن. اینه که میبینید وقتی به شما گفتن شما عوالم وجودی هستید حقه. خب حالا اگر میایم یه وقتی در طبیعت فلسفه راجع به بخش بدن شما بحث میکنیم که جسم شما مرکب از اجزایی است که چگونه سر جاش، یه وقتی هم میریم در فلسفه راجع به این که قوای شما مجرد است یا مادی بحث میکنیم، اینم یک طور در شما حرف میزنیم. یه وقتی میریم در فلسفه راجع به قوه عاقله شما بحث میکنیم، این دیگه چه قوه ایست که این شخص میتواند با این قوه تمام معقولات عالم رو بفهمه، این چه قوه ایه، اینم یک جور در شما بحث میکنیم. اما یه وقتی از شما میپرسیم شما در مرتبه ماده این اعضا و جواره میدونستی چی جوری باید این جسم رو بسازی، میگی هیچ بلد نیست. همین منی که منم، با این که میگم جسم من، تن من، گوش من، چشم من، آقای عزیزی که من میکنی، آیا من تو اینها رو ساخته؟ اینجور الان اگه میتونی این گوشت و پوست و استخوان اینا رو بد میدیم تو اینجوری بساز، چرا نمیتونی بسازی؟ این نطفه رو تحویل شما میدیم، همین جوری که این چند تا تیک آهن رو به هم جوش میدی یه صندلی میسازی، لطف بفرما یه قطره نطفه دست شخص بدیم بگیم بیا اینم خیار و نون و برنج و پلو و نان و اینها رو بگیر با این قطره شما هم یه آدم بساز، پس چرا نمیتونی بسازی؟ پس به ظاهر میگفتیم مرتبه ماده من، وقتی آمدیم تو مرتبه ماده شما غرق شدیم، دیدیم از دست شما رفت، دست دیگری در کار بود، هو الذی یصورکم در کار. میایم مرتبه خیال شما، آقای عزیزی که میگی خیال من، اون مرتبه مثال تو چجوری فهمیده در عالم خواب که علم را به صورت آب مشاهده کنه؟ تو از کجا تشخیص دادی راستیش؟ میگه خودم هم خبر ندارم. خواب میبینه کی؟ خواب میبینه من و شما. کی باید برای من و شما تعبیر کنه؟ معبر. خب چرا معبر؟ خواب رو که تو داری میبینی، چرا از خواب خودت بیخبری؟ بعد میره میگه جناب معبر، دیشب خواب دیدم که یک لانه موریانهی بود، تمام موریانه ها همه داشتن برای خودشون بارکشی میکردن. آقای معبر باید من و شما رو عبور بده بگه آقا اون صفت دنیا پرستی و خزینه سازی شما به صورت مورچه خودش را به شما نشون داده. بعد بگیم این کارو کی کرده؟ بگیم قوه خیال آمده وصف زراندوزی شخص را آورده به صورت مورچه، چون مورچه معمولا کارش اینه که میخواد اندوخته کنه، قبل از این که بخوره چیزی به فکر اندوختنه، این فقط کارش زراندوزی است. خب بعد بگیم کی به این قوه خیال گفته است که تو زراندوزی و مال اندوزی رو بگیر به شکل مورچه و دهن او چیزی باشه داره میبره به این صورت در خواب جلوه بده؟ شخص میگه من خودم هم واقعش اطلاع ندارم، الان آمدم پیش شما معبر، شما میگید تعبیر خوابت اینه، من خودم که ساختم خودم هم در ساختنش بیخبرم. از یه طرف خواب میبینه که داره آب میخوره، میره پیش معبر، آقای معبر دیشب داشتم آب میخوردم، تو آب شناگری میکردم. آقای معبر از شما سوال میکنه شغلتون چیه؟ اگر بگی محصلم، میگی انشالله پی تحصیل علم. اگر بگی کارگرم، مغازه دارم، خرید و فروش میکنم، میگی انشالله دنبال مالی، پولت زیاد میشه. این رو کی ساخته پول در خواب برای این شخص به صورت آب جلوه کنه و برای اون شخص به صورت آب، با اینکه مقصود این یکی مال است و مقصود او دومی علم؟ کی این رو این تصویر رو کرده؟ میگیم قوه خیال. بعد از خود شخص میپرسیم مگه قوه خیال غیر از خودته؟ مگر قوه خیال تو نمیگی خیال من، قوه خیال من، قوه باصره من؟ پس این تو بودی که در موطن قوه خیالت یه همچین صورتی را ساختی، پس چطور خودت خبر نداری، از سرش بیخبری، پیش معبر میری؟ که اگر معبر شمای خواب بیننده را از این صورت خواب عبور بدهد به اون وصفی که در ذات شماست، اسم این کارش رو میگوین تعبیر، این رو میگن علم و تعبیر. علم تعبیر علمی است که عالم به اون علم میاد خواب بیننده را از اون صورتی که در خواب مشاهده کرد، خواب بیننده رو عبور میدهد، میگه آقای عزیز این که در خوابت آب را، صورت و شکل آب رو خواب دیدی داری میخوری، از این صورت عبور کن برو. معنای این خواب تو اینه که علم تو افسوده میشه. علم یک وصف نفسیست، معبر میاد شما رو از صورت عبور میده به صورت، به سوی یک صورت نفسی شما، یک وصف جان شما، شما رو میبره. این کار معبر رو تعبیر میکنن به تعبیر، ولذا کتابهایی در تعبیر خواب نوشته شده. تعبیر خواب یعنی نویسنده کتاب من و شمای خواب بیننده را داره از صورت ظاهری خواب عبور میدهد به اون واقع معنای خواب سوق میده، هدایت میده. اینو میگن علم و تعبیر. اما این که اون آقای معبر بیاد این صورت آب دیدن را به معنای علم تفسیرش کند، نه این که شما را از صورت عبور بدهد به سوی معنا ببرد. اگر شما را عبور میدهد به معنا میرود، ایشونو میگن معبر، یعنی عبور دهنده خواب بیننده به سوی واقع. اما اگر آمد میگه کار به خواب بیننده ندارم، اگر کسی در خواب علم مثلا آب رو خواب دیده، آب یعنی علم، میاد صورت را به صورت به معنای حقیقیش تفسیر میکند، اینجا شخص را میگوین معول، کار این شخص را تعبیر میکنن تعویل. ولذا میام از شما میپرسم آقا حالا اگر کسی خواب ببینه آب یعنی چه؟ میگه معنای آب در خواب یعنی علم. پس ببینید ایشون نمیخواد خواب بیننده رو عبور بده، داره خواب رو معنا میکنه، داره صورت خواب رو معنا میکنه، که این رو میگوین علم و تعویل. اگر کسی میخواهد که علم تعبیر رو داشته باشد، لازمه یه تعبیر تعویل است، ولذا تعویل اصل تعبیره. چون شخص تا معنای صورت رو نداند نمیتونه که خواب بیننده را از صورت به معنا عبور بده. شما اول باید بدونید که از این ور رودخونه به اون ور رودخونه در کدام یک نقطه از این رودخونه یه پلی است که انسان رو به سوی اون ور میتونه. پس اول پل رو شناسایی کن، بعد به دیگری بگو بیا از روی این پل عبور کن به اون سو برو. اون که میخواهد علم تعبیر یاد بگیرد که تا افراد به اون مراجعه کردن او اشخاص را عبور بدهد به سوی معنا، قبل از او لازم است تعویلها ها رو یاد بگیره که بدون معنای هر صورتی چیه، بعد که اگر کسی بهش مراجعه کرد اون کس را عبور بدهد. ولذا سر تعبیر تعویل است. اینه که بزرگان اهل معرفت میان قرآن رو تعویل میکنن اول، بعد من و شما رو در تفسیر قرآن تعبیر میدهن، عبور میدهن. حالا میاد زیل یک آیه، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت، بعد میگیم که در ذیل این آیه از امام امیرالمؤمنین سوال شد که آقا این صراط مستقیم چیه؟ نکته قبلی بحث فرمودید که هر لفظی رو شنیدیم به محض این که به یک معنای اینجایی خو کردیم زود باش معنا نکنیم، که تا گفتن صراط مستقیم بگیم آقا صراط از جنبه عربی فارسی یعنی پل، پلی که پیچ و خم ساخته نشده، پلی که مستقیم ساخته شده. بعد حالا بگیم که آقا اهدنا الصراط المستقیم، خیال میکنه که یه جایی ساختن یه چاله عجیب و غریب، بعد اینجا بین این ور چاله با اون ور چاله یک پل چوبی، یه پل آهنی، یه پل آلومینیومی، من چه میدونم بتونی، یه پل لوله‌ای، نمیدونم خاکی، یه چیزی ساختن خلاصه. بعد حالا یا یه پل خیلی تارمویی ساختن، بعد به این آقا میگن از این پل به اون ور پر برو. این چی که این همه وقتی به صراط مستقیم میرسن اینجور گرفتار میشن؟ چون به تعویل لفظ صراط و تعبیر لفظ صراط آگاهی ندارن. اما حالا وقتی میایید آیه رو میخواید تفسیر کنید، میروید در روایات اهل بیت از امام سوال میکنن آقا اهدنا الصراط المستقیم یعنی چه؟ ما رو به صراط مستقیم هدایت کن یعنی چه؟ آقا جان امیرالمؤمنین میفرماید انا الصراط المستقیم. این تعویل قرآن، این تعویل یعنی شما اگر یک شکلی را، یه لفظی را از قرآن شنیدید، اول تعویل او رو بگیرید، ببینید تعویل او در کدوم یکی از معانی می گنجد. وقتی در تعویلش یاد گرفتیم، امام که فرمود انا الصراط المستقیم، می بینیم عجب اون آیه بعدی هم اتفاقا همین حقیقت رو به ما القا کرد که این صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم کسانی است. خب اینجا پل کس است؟ پل در اینجا، پل در اینجا، پل بتونی، پل هوایی، پل لوله‌ای، پل خاکی مثلا، پل نمیدونم چوبی، هر چه پل، اینها کس هست؟ کس شخصی رو میگوین که دارای ذات عقلی است، ذوی العقوله، دارای ادراک و شعوره. اینجا این پل کسه؟ ولی اینکه وقتی در قرآن میروید به محض اینکه میفرمایید پروردگارا ما را به سوی صراط مستقیم هدایت کن، اهدنا، هدایت کن ما را صراط مستقیم را، بلا فاصله بعد صراط مستقیم به انسان معنا می شود. ولی اینکه اینجا شما کدوم پل مستقیمی رو گیر آوردید که یک فردی از افراد انسان را، چند فردی از افراد انسان را دم به دم هم بسته باشن و اینجا روی یک رودخونه گذاشتن، بعد بگن آقا بیا روی این کسها عبور کنید بروید اونور. اینجا میبینید تمام پل بیعقلن، به ظاهر همه جمادن، اما وقتی به قرآن که میرسی تا حرف از اهدنا الصراط المستقیم پیش میاد، میبینی صراط به جماد معنا نمیشه، صراط به انسان معنا میشه. ما یه پلی میخواییم که این پل انسان باشه، که وقتی به محضر این پل رفتیم اصلا خود این شخص صراط مستقیم است، نه اینکه از آقا امیرالمؤمنین بخواهیم که ما را به سوی صراط مستقیم ببر. ما از حق متعال خواستیم که به ما صراط مستقیم بده. حق متعال علی رو به ما داد، علی صراط مستقیم. اگر میخواهی به من نزدیک بشوی به این پل نزدیک شو، از این پل عبور بفرما، از اون چه که علی داره تو هم در جانت بگیر به من نزدیک میشوی. نه اینکه اونجا یه جهنم یه چاله ای، بعد حالا فرد علی امیر المؤمنین میگه انا صراط المستقیم، بعد بگیم ها پس مثل این که اینجا دنیا در یه رودخانه میخواستیم اونور بریم، پل چوبی میگذاشتیم اونور در میرفتیم، قیامت یه پلیه به نام علی، علی اونجا روی این پل جهنم، روی جهنم گذاشته میشه، ما نعوذ بالله روی آقا پا میذاریم میریم. این معنا برای این که چون حشر داریم با این معنای عمومی در اینجا گیریم، ولذا تا امام میفرماید انا صراط المستقیم میگیم یعنی چه؟ آخه آقا تو که انسانی، انسان صراط مستقیم بشه. یعنی چی؟ ما تا الان هر چی شنیدیم پل یا چوبی بود، بالاخره جماد بود، آدم ندیدیم تا حالا پل بشه. شما میگی من صراط مستقیم میشم. بعد حالا برویم روی آیات و روایات دیگر. آیاتی میگه وقتی مردم روی صراط مستقیم به سوی بهشت میروند، گاهی این پل پهن میشود، گاهی این پل باریک میشود. گاهی این پل خیلی پهنه، راحت شخص از اون میرود. گاهی هم این پل اینقدر تیز مثل شمشیر که آدم میخواد از روش عبور کنه کنه. بعد اینجا بگیم خب اونجا که اون روایت گفت، آقا امیرالمؤمنین گفت من صراط مستقیمم، مگر اولا انسان پل میشه یا نه؟ ما تا حالا همچی چیزی نشنیدیم. دو، پل اینجا جماد، دو تا چوب بغل هم بذاری یکم پل فراخ میشه، وسیع میشه. سه تا بذاری، چهار تا بذاری، وسیع تر. اونجا امیرالمؤمنین که پل میشه مگه نازک و کلفت داره؟ میبینی سوالات پیش. این سوالات زیر سر چی آقا؟ این سوالات زیر سر حشر با اینجاست. چون با نشأه طبیعت خو کرد، از اول زندگیش که باباش دست رو گرفت ببره سر زمینش، ببره بیابان، ببره دریا، ببره مثلا جنگل، به رودخانه و به جوی برخورد، از روی پلها او رو عبور داد. بعدها بزرگتر شد، پلهای بزرگ با ماشین روش رفت، بعدن یواش یواش تهران شلوغ شد، پل هوایی زدن. این از بس که با این معنای پل خو کرد، تا میخوای او رو بالاش بیاری، او رو تکونش بدی، بگی آقا تکون بگید، در این حد نمان، بدون پل معناها داره، بدون لفظ صراط حقایق داره. چون تو الان کودک بوده ای، چون سر و کارت با کودک فتاد، مجبوری که رسم کودکی در پیش بگیری. وقتی که بزرگ شدی دیگه کودک نباش. همین جور که جسمت بزرگ میشه، فکرت هم بزرگ بشه، نه جانت هم قوی تر بشه. نه یک عمر پل شنیدی، اون پلی بود که در ایام کودکی یادت دادن اون معنا را. الان که لفظ پل میشنوی، باید بدونی آقا این لفظ معانی دیگرم داره که حشر با این معنا باعث شده من از اون معانی دیگر باز موندم. همین گرفتاری را ما در لفظ امام، در لفظ صاحب الزمان، در لفظ انتظار، که ما انتظار حضرت بقیت الله میکشیم. اینجا نه اینکه یه وقتی دوستمون رفت تا بیاد منتظرش بودیم، پدرمون رفت مسافرت و برگرده منتظرش بودیم، بعد هم همینجور همینطور. نه اینکه این معنای لفظ انتظار از اول در ذهن ما مرتکزه، بعد ظواهر روایاتم بر اساس اون چه که طرف فهم بیان امام، یک افرادی بودن که از آقا سوال کردن، اونقدر عمیق نبودن که آقا بر اونها القاء سر کنه. از او سوال میکنن که آقا انتظار یعنی چه؟ مثلا امام میفرماد همین جور که این آفتاب رو میبینی که پشت ابر باشه، شما در زیر ابر، آفتاب به شما نور میده، اما نورش غیر مستقیمه، خودش رو مستقیما مشاهده نمیکنی، بعد منتظری تا ابر کنار بره آفتاب رو ببینی. میگه آقا امام زمان یعنی اینجوری. آدم در جا میره، خب این معنای انتظار تو ذهن ضبط میشه. حالا که ضبط شد، بعد میکشه که بله، حالا امام زمان گم شده است. کجاها گم شده باشه؟ از اونور عاطفه هم زور میکنه، نه آخه آقا جان کجا گم شده؟ تو کدوم بیابون باشه؟ تو کجای کوها، یه جای غاری چیزی باشه؟ حالا میاد میره تو روایات، میبینه روایات هم میگه که آقا در صحراها و دریاها و جنگلها پراکنده. بعد شاید یه وقتی یه کسی سر به صحرا بزنه، بگه حالا که اینه دیگه ما هم صحرایی بشیم، ما هم جنگلی بشیم. آ چرا؟ برای اینکه یک عمر لفظ صحرا و جنگل و دریا همینها براش مطرح. عجیب گرفتاری داریم اصلا. روایات هم چون بر اساس این که به تعبیر شریف خود امام باقر علیه السلام فرمود جد ما رسول الله با احدی به مقدار فهم خودش حرف نزده وگرنه حرف میزد هیچکی نمیفهمید. انا معاشر انبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما تمام معاشر انبیا همه مأموریم از طرف حق تا برای مردم به اندازه فهمشون حرف بزنیم، اون چه خودمون میفهمیم حرف بزنیم نمیکشن، اون چه که خودمون یافتیم و چشیدیم و به اسرارش رسیدیم اگر بخواهیم با مردم عادی حرف بزنیم نمیکشن. مثل این که شما یک ریاضیدان تحصیل کرده سالیان دراز در دانشگاه های جهان باشی، فرمول های سنگین ریاضی در جانت پیاده شده، الان حالا یه بچه کودکی پیدا شده تازه اومد به مکتب، میخوایی که تازه دوتا مداد براش با دوتا مداد دیگر بلند کنی دوتا چارتاش یادش بدی، مگر تو میتونی اون چه که خودت فهمیدی باش حرف بزنی؟ خدا گواهه مسئله ما با مسئله انبیا از مسئله این کودک با این مثلا ریاضیدان عظیم هنوز از اینها به مراتب عمیق‌تره. اونها اون چه که در عالم چشیده اند چشیده های خودشون را میخواهند در مقام عبارت و بیان و لفظ به من و شما القا بکنند، میبینند ای افکار اونقدر کوتاه، نه تنها افکار من و شمای متعارف کوتاه، افکار درس خونده ها هم کوتاه، افکار علما هم کوتاه. این انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، میبینید خیلی وسعت داره، خیلی عرض عریض داره، حتی خیلی از تحصیل کرده ها رو هم میگیره خیلی. ولذا وقتی محی الدین ابن عربی ها هم جمع بشون پیغمبر بخواهد اون چه که خودش چشید به اینها القا کند، اینها هم تاب نمیارن. لو انزلنا هذا القرآن علی جبلن، این جبل را طبق روایات فرمودن علمای هر عصری هر بلدی هر منطقه‌ای که والجبال اوتادا، همینطور که این کوه ظاهری میخ زمین است که نمیگذارد با لرزه زلزله این زمین به راحتی از بین برود، عالمان اجتماع دانشمندان اجتماع اینها جبال مردمند، مردم ارزند، مردم زمینند، این زمین مسطح کوه میخواهد تا بماند، کوه یک اجتماع عالم اون اجتماع است. خدا میفرماید ما این قرآن را که بر جان خاتم انبیا نازل کردیم، اگر این قرآن را بر این جبال، یعنی بر این عالم، بر اون عالم، بر این، بر شیخ و رئیس، بر مل و صدرا، بر ابن عربی، بر چه بر تمام علمای اولین و آخرین جمع بشوند که جمع کنیم همه جبلن جبالن، اگر ما این قرآن رو بر این کوها نازل بکنیم همه له میشن، کی طاقت میاره، کی میتونه بکشه، اصلا کی میتونه بکشه قرآن را؟ حمل قرآن مشکله، اون که انسان است به حقیقتش اون حامل قرآنه، اینه که به حمل حل انسان انه کان ظلومن جهولا، انسان میخواهد که این قرآن رو حمل کنه، حمل قرآن کار آسانی نی. خب اگه این باشه که به جان خدا بگیم جان خدا بله حمل قرآن، چرا کور و متلاشی میکنه؟ چرا؟ پس این همه الان دانشمندان در طی بیش از 1400 سال 300 سال بیش از 1000 دوره تفسیر بر قرآن تو که نوشتن، اینها هنوز نتونستن قرآن رو حمل کنن؟ نه خیر، اینها در مرتبه ظاهر قرآن فرمایشات فرمودن، ذالک کتاب لا ریب فیه، یعنی اون کتاب چیزی است که هرگز درش شکی نیست. حالا میشین یه کمی به لفظ میگه اون کتاب، کتاب لوح محفوظ، لوح همین اندازه، این اندازه تفسیر شد، این اندازه حمله قرآن شد، این که حمله قرآن نیست. این اگر اسرار قرآن در جان او جلوه بکنه، بعد وقتی به راه میافته یه چهار روز چلم میگیره، دو تا خواب سنگین که بهش رو میاره، میبینه آمده، میگه آه دیشب داشت جانم از تنم در میرفت، ای خدا عرق کردم داشتم میمردم، او تو که برای دو تا خواب داری میمیری، خب رها کن، رها کن، ول کنم الان حشر با غیب رو، ول کن، برگرد یه کمی. ولی مثل این که وقتی محصل میره سر کلاس، استاد مطلب رو سلگین بهش الغا میکنه، میگه آه داشت کلم پاره میشد، میگه بسیار خوب، برگرد همه آب بابا تلو فعلا بخون، یه کمی قوی تر شد. تو که طاقت نداری که اونها رو بیابی، چجوری میتونی حمله قرآن باشی؟ اون وقت میاد حالا یه خوابی میبینه صورت ملکه یک شخصی یا صورت ملکه خودش برای خودش جلوه میکنه. در خواب میبینه یک ماری به او حمله کرده. این مار رو کی ساخته؟ خودش انشاء کرده. بر اساس اون وصف گزندگی دهنش که افراد رو، دیگران رو میگزه، حرفهای لاتائل میزنه، نیشدار میزنه، این فعلش را، این عملش را نفس او میگیره، در قوه خیال به صورت یک مار مثالی براش انشاء میکنه. بعد اون سخنهای چون مارو کجدومد، مارو کجدوم گردد، و این گردد خودت میکنی، گیرد دومد. بعد حالا از خواب میپره، داد فریاد، یا الله دارم میمیرم، مار داره مرو میخوره. چیه؟ تو که طاقت یک صورت مثالی مار را نداری، اون وقت به چشم بینا بدن که تو تمام درون مردم رو بخونی، چیکار میخوای بکنی؟ به چشم بینا بدن که صور ملکات تمام افراد اجتماع رو ببینی، این چه حوضیه. برگرد برو آب باباتو بخون. تو که یه خواب مار دیدی، الان پریدی، عرق سر تا پاتو خیز کرده، بعد هم ترس و لرزت گرفته، چرا؟ چله گرفتی؟ بله. یه کمی حضورتو قوی کردی؟ بله. یه کمی حضور قوی شده، با یک صورت تمثلی از پادر آمده. اون وقت بهش بگن آقا اگر ما بخوایم صور ملکات تمام افراد، اشخاص، اجتماع را بهت نشون بدهیم، این چه جانی میخواد که بتونه این رو بکشه؟ این چه جانی میخواد؟ این چه جانی میخواد که اون آیه شریفه قرآن رو بکشد و ازل و ازل وحوشو حشرت؟ همین آیه، همین آیه، همین آیه. این وحوش کیانن؟ این ازل وحوشو حشرت میره تو جنگل، گرگ میبینه نمیترسه، پلنگ میبینه نمیترسه، شغال میبینه نمیترسه، مار میبینه نمیترسه، اینا هش پیدا کنن چه ترسی؟ بعد همین انسانهای به ظاهر خیابانیه، در واقع حیوان، وقتی محشور میشوند نمیبینی که فرمود یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی؟ این به محض این که سنگین شد دیگه قابل حمل نیست. اینجا هم الان همین جوره، میگه این رفیق منه، حالا یه کمی رفیق یه دست انداز پیدا کرد، میبینی روشو برگردونده، تو همین اندازه تعملت بود؟ تو همین اندازه؟ تو میخوای قرآن حمل کنی؟ قرآن، قرآنی که تمام ملکات افراد، اشخاص تجلی میکنه. خب یه وقتی میبینه یه خواب خوشی میبینه، از وجدش در پوستش نمیگنجه. خب حالا بعد میبینه که افتاده یواش یواش، هی گرفتاری ها گرفتاری، این با یه خوشی. حالا تو که یه خوشی دیدی، باز داری اینقدر گرفتاری میفتی؟ اگر بخوان لذت های عقلیه ی عالم را به تو بچشانن، تو که له میشی، که له میشی. و حمله الانسان چیز دیگریه. این حشر با معانی ظاهری اینجا باعث شده که متاسفانه تمام آیات و روایات همه داره پشت پرده حجاب میمونه. همه. بعد هم بر اساس حشر با معانی اینجا بعضی از آیات معنا میشه، روایات خونده میشه، بعد میبینی آقا این دانشجو سوال میکنه، اون سوال اشکال نخیر، اینجا حرف آخونده ایراد داره، اونجا مثلا امام علی چرا اینجوری گفته، اونجا میبینی مونده. چرا؟ در نیامد، از عادت در نیامده، خروج از عادت پیدا نکرده، یک جهش نکرد بالاتر ببینه چه خبرها. این تو الان هرچه از امام زمان شنیده، ای همین یه آقای اسمشو میگن مهدی، فرزند امام حسن عسکری، مادرش حضرت نرگس، بعد هم در فلون سال به دنیا آمد، خواست که با جنازه پدر مبارکشون نماز بخونه، جعفر کذاب اومد جلوشو گرفت و آقا مجبور شد غیبت کنه. یه 240 سالی در غیبت بودن، چند سالی دوباره باز ظاهر شدن، باز تصمیم بر قتل آقا گرفتن، باز آقا مخفی شده، معلوم نیست کی ظهور میکنه. این شد امام زمان شناسیش. این امام زمان رو در انزل مراتب تازه، این به تعبیر آقا فرمود یه بیوگرافی خیلی روزنامه‌ایست، خیلی ظاهری، حالا رفت روزنامهش از لفظ منه یه وقتی اسناد پیدا نکنه، خیلی روزنامه فلانی، پسر فلانی، خانهشون فلان جای، آدرس خونهشون تهران فلان خیابونه، بعد هم پسر هم هست، و اینجور این میشه یه بیوگرافی. این چی آقا؟ این چه خبره؟ این کجا و امام یعنی چه کجا؟ این کجا و انسان؟ انسان به جایی برسد که صاحب الامر امر بشود یعنی چه؟ که هر چه در عالم بخواهد انشاء بفرماید در مقام فعل، انشاء بکند به صورت کن فیکون، آقا صاحب این امر انشائیه کنه در نظام هستی، که اگر دم بدم تو با چشمت صورتی رو میبینی، نفس ناطقت بلا فاصله به صورت کن فیکون این صورت را در چشم تو، در قوه باصره تو، در خیالت انشاء میکند، این انشاء کن فیکونی صاحبی دارد، آقا صاحب این امر است. بعد حالا گسترش بده ببین چه خبرهاست. اصلا امام زمان فرمودن به طور کلی یعنی حقیقت انسانیت که حالا تجسم پیدا کرده فعلا این آقا جان، این بزرگوار، اون ظاهرش، این مرتبه نازلش، این ساحل دریای وجودش، یه جسمیست که مثلا شکل مبارکش اینه، از نطفه رسته آمد بالا، این همه امام زمان، امام زمان ما فقط ساحل آقا را یک چیزکی فهمیدن است. فرمود فلک آقا در دیوانشون داره که و انا لک الخبر به حالی و انما ترا جدتی فلست ترا ما به لجتی، تو کجا خبر از حال من داری؟ در حالی که تو این ساحل دریای منو میبینی، جده این آب ساحل رو میگه، این ساحل تو اینجا تو مرتبه طبیعت نشستی، این دریا رو نگاه میکنی میبینی بله این آقا جسمی داره و هیکلش مثلا 1.5 متر، و بعد جسمشو بکشیم 80 کیلو 70 کیلو، نمیدونم چقدر اینه، بعد صورتش اینه، بینیشه، تو از این ساحل خبر داری؟ لست ترا ما به لجتی، اون که در لجه منه، در قلب منه، در جان منه، چه خبر داری؟ آقا جان امام زمان به همه ما میگه که آقا و انا لک الخبر به حالی، شما چه خبر از من دارید؟ در حالی که و انما ترا جدتی لست ترا ما به لجتی، حالی که از لجم بی خبری، چه خبر دارید؟ چه خبر دارید که لجه امام زمان چیه؟ ای از جده و ساحل آقا چیزی را در الفاظ و در کلمات و در ظواهر گفتن و همین اندازه، تا خود آقا کی باشه، تا جانشون چه باشه. خب خداوند شما را رحمت بفرماید انشاءالله. امواتتون، پدر و مادرتون، گذشتگان، ذوی الحقوق، امام، شهدا، همگان رو رحمت بفرماید انشاءالله. بالنبی و آله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.